علاوه بر اون نظارت های بسیار بسیار کمرنگی رو بر ملی پوشان این رشته ورزشی داره. روند معیشتی برخی از اونها متاسفانه عدم از حکایت توجه و نظارت مسئولان زیرفت داره و بدون تردید و بدون شک با این نوع مدیریت ها و عدم نظارت و عدم فراهم کردن وسایل تمرینی و آماده کردن ورزشکاران، متاسفانه ورزشکاران ملی پوشمون و جانشینان اونها در مسابقات آتی حرفی رو برای گفتن نخواهیم داشت. از نظر مربیگری هم که متاسفانه مربیان خوبی رو داشتیم از دست دادیم و با جذب مربیان خوب خارجی در مسابقات بزرگی که در آینده در پیش داریم میتونیم از نظر کیفی و کمی ورزشکاران آماده سازی کنیم و بتونیم حداقل در المپیک در این رشته پر مدال حرفی رو برای گفتن داشته باشیم. تشکر میکنم. اخلاقی هستم از سابه.
ممنونیم از این دوست عزیز شنونده ما. در انتظار هستیم تا دیگر شنوندگان خوبمونم با ما تماس بگیرن، اظهار نظر بکنن، دیدگاهشون رو بیان بکنن. به هر حال ورزش تیراندازی هم مستثنی از سایر رشته‌های ورزشی نیست، مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره و همیشه هم فقط آرزو میکنیم، آرزو هم ره به جایی نمیبریم. من جمله الان یه اتفاقی که افتاد جناب آجلوی عزیز توی این گزارشی که آقای عظیمی گزارشگر برنامه تهیه کرده بودن با آقای نجاری که ایشون دو تا مسئولیت دارن، هم مدیر محترم تیم‌های ملی هستن هم رئیس هیئت تیراندازی استان البرز. من میخوام ببینم چجوری میشه شما که خب توی این رشته سالیان سال خاک خوردید به عنوان مربی، به عنوان یک پیشکسوت و هر حال سابقه چند ساله دارید و اشراف کامل دارید، مگر میشود دو نفر به این شکل همزمان دو تا مسئولیت قبول بکنه؟ یعنی قحط الرجال الان در فدراسیون تیراندازی
ازم خدمت شما این به جوعت میشه گفت نه قحط الرجال نیست و نفرات خوب و زیادی داریم هم تو استان البرز هم در استانهای دیگه. خب قبلش هم اونجا که اطلاع داری آقای پاکزاد هم دبیر فدراسیون مهندم رئیس هیئت تیراندازی استان البرز بود، حالا جای آقای پاکزاد با آقای
نجاری
عوض شده و خود رئیس سازمان اتحاد ملی خودش مسئولیت سنگینی کار زیادی
به
اندازه یک دبیر فدراسیون باید کار کنه، بگیر اردوها باشه، پشتیبانی فنی، امکانات و واقعا کار سنگینی.
خب هیئت هم مسئولیتش سنگینه، به هر حال
هیئت هم خود سنگینه، ولی من حالا انشالله اگه بتونم با خانم تبسیم ارتباط برقرار سیاسی از استان تهران، من واقعا تشکر میکنم. ایشون عملا اومده از خیلی افرادی که سالها بیرون مونده بودن، البته فعال بودن، اینها رو به کار گرفته با مسئولیت های مختلف به اینا دادیم. من فکر کنم رئیسیت ها باید اینجوری کار کنن. یه نفر رو مثل آقای رضا موچانی گشته مدیر عمر باشگاه های هیئت استان تهران، آقای قنبری رو گشته رئیس کمیته داوران، با اینکه خب عزیزانی که قبلا بودن به عنوان داور و به عنوان چیز انجام میدادن، یا خانم دکتر اکرم شعبانی رو گشته به عنوان دبیر هیئت تیراندازی با کمان سنت گنج، چون از قهرمانان و مربیان خوب ورزش تیراندازی با کمانه. من فکر می‌کنم ما باید افرادی بذاریم که هم وقت بکنن هم اونها با توجه به وجود این افراد این چنینی تو همه استانها هستن که به کارگیری بکنن و کارو بچرخونن. من فکر می‌کنم یه نقطه ضعف برای فدراسیون که واقعا این کار انجام نمیده.
خب حالا این که انجام نمیده، ولی این که میاد یک نفره در دو تا پست همزمان، اینم خودش یه مشکل
دیگه. بله، این نقطه عملا لطمه هر دو تا کار خواهد خورد،
هم هیئت دوچار مشکل میشه، بله، هم تیم‌های ملی ما دوچار نقصان خواهند شد. بله ممنونم. حالا ما این برنامه که فرصت قطعا نخواهد شد، ولی در برنامه بعد با آقای نجاری صحبت میکنیم حتما.
یه نکته هم حالا اون شنونده عزیزمون که قبل از این موضوع اگه خاطرتون باشه گفت نه فدراسیون تیراندازی نه فدراسیون تیراندازی با کمان هیچ استراتژی برای روزهای کرونایی ندارن، واقعا یه واقعیتیه.
بله.
که واقعا اینها نتونستن استفاده بکنن از اتاقای فکر خودشون، یا هم اتاق فکر ندارن الحمدلله، این که بیان مشخص کنن باشگاه ها چگونه فعالیت کنن، هیئت ها چگونه فعالیت کنن، هیئت های شهرستان ها چگونه فعالیت کنن، مسابقات چگونه برگزار بشه. و اینها متاسفانه هیچ کاری انجام ندادن. الان خیلی از ورزشکارا، مربیا، داورا همینجوری در حالی که میتونن فعال باشن با توجه به شرایط کرونایی، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به راحتی میتونن فعال باشن. وقتی ما میتونیم کشتی لیگ برگزار کنیم، وقتی میتونیم فوتبال رو برگزار کنیم، وقتی ما میتونیم مسابقات دو میدانی برگزار کنیم، در صورتی که ما در تیراندازی کمان هیچ ورزشکاری رو در روی هم نیستن، با فاصله کنار هم نیستن، به راحتی هم میشه مسابقات برگزار کرد، اردو برگزار کرد و خیلی موارد دیگه. من فکر کنم نیازمند یک تلاش استراتژیک از طرف این رؤسای فدراسیون ها و دبیرانشون هستن که این کار انجام بدن.
این که شما میگید من اصلا تعجب میکنم توی رشته‌ای که اصلا ورزشکار با هم دیگه هیچ ارتباطی ندارن،
حتی میتونن با فاصله تر بیستن،
همونو میگم هیچ فعالیتی انجام نمیشه. یه تلفن هم داریم، اجازه بدید بشنویم با هم دیگه.
سلام به ورزش ایران، مخصوص تیراندازی با کمان یا با اسلحه. خیلی جالبه این ورزشی که 90% برخورد فیزیکی با هم ندارن میشه. به هر حال تمام پروتکل های بهداشتی رعایت میکنن، اما کشتی یا بقیه مسابقاتی که برخورد فیزیکی شدیدی با هم دارن به طور کامل داره انجام میگیره. اینا خیلی مهمه که ورزش ما از این نظر ضربه میخوره. درسته بهداشت رعایت کردن خیلی مهمه، و نه تا یه اندازه. ایرانی همیشه پیروز باشه، مخصوصا به کرونا. سیاوش محبی از شیراز.
ممنونم از این دوست شنونده و دیگر دوستانی که تماس میگیرن با برنامه، دیدگاه و نظرشون رو بیان میکنن. اما ارتباطمون در این بخش از برنامه برقرار شده با معاون توسعه وزارت زنان، وزارت ورزش و جوانان، سرکار خانم معین فرهادی‌زاد. دقایقی که در خدمت خانم فرهادی‌زاد هستیم تا ببینیم که در مورد جلسه دیروز و کلن وضعیت خانم هاشمی که یکی از مربیان خوب و بنام در این رشته ورزشی هستن به کجا کشونده شده و حالا سایر مواردی که به هر حال مطرح خواهیم کرد که انشالله خانم فرهادی‌زاد پاسخ خواهند داد. سرکار خانم فرهادی‌زاد سلام عرض میکنم، وقتی شما بلی بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
خانم دکتر فرهادی‌زاد منم عرض سلام دارم خدمت نزد، خسته نباشید.
خواهش میکنم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هستم، خیلی متشکرم از اینکه تماس گرفتید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه، لطف کردید. جناب آجرو سوالاتون رو مطرح بکنید.
خانم دکتر فرهادی‌زاد که خودشون از بنیانگذاران ورزش تیراندازی بانوان در ایران هستن، سالهای سال زمان که ورزش بانوان مستقل بود ایشون به عنوان انجمن تیراندازی حضور داشتن و واقعا تشکر میکنم از جنس ورزش تیراندازی هستن. ما خیلی هم خوشحالیم که ایشون در پست معاونت وزیر هستن و شرایط هم که خانم الهام هاشمی داره و واقعا ما نگرانیم که چرا همچین شرایطی پیش اومده، چرا این امکانات فنی و پشتیبانی که خانم الهام هاشمی خواستن از فدراسیون، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک چرا تأمین نمیشه که ما حداقل این دغدغه نشته باشیم. با توجه به ایشون از مربیان خوب هم هستن و همونجوری که از ایتالیا هم میدونید در دنیا مربی خانم خیلی کم داریم و یه مربی خانم بسیار خوب و توانمند که اونم مسلمان باشه، کشور عزیزمون باشه، واقعا برای ما یه نعمتی بود و عملا با اینکه خب 4 تا سهمیه المپیک هم ایشون گرفته، با این حقوق چندرغازی هم که ما به مربیان ایرانی میدیم در مقابل مربیان خارجی و واقعا این مشکلاتی که هست یه مقدار ما نگران هستیم. انشالله که ببینیم تدابیری اندیشیده شده که انشالله ما از این نگرانی بیاییم بیرون و انشالله ایشون بتونه به عنوان سرمربی تیم ملی ادامه خدمت بده.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از توجه شما و دقت نظر شما. همطور که اشاره فرمودید خانم الهام هاشمی در واقع از ورزشکاران این رشته بودند، از قهرمانان این رشته بودند، زحمت بسیار زیادی رو خودش برای اینکه بتواند در واقع به عنوان یک مربی قوی در تیراندازی باشه و در سطح بین الملل باشه کشید و الان به عنوان یکی از مربیان عین دنیا در واقع مطرح هستش. و همونطور که باز شما اشاره کردید، واقعیتش اینه که ما هم به خصوص بنده به عنوان به فلال و بحث زنان، مسئول در بخش زنان، در واقع بسیار خوشحالم از اینکه یک زن سرمربی تیم ملی تیراندازی بانوان هست و همینطور بخش آقایون رو کمک میکنه و 4 سهمیه المپیک رو هم تا کنون گرفته که امیدواریم اگر شرایط انشالله مهیا بشه رشته های دیگه و سهمیه های دیگه رو هم بتونه با تلاشش بگیره
انشالله.
اما به هر ترتیب همونطور که باز اشاره کردید، وسایل و امکانات و شرایطی رو در واقع برای برگزاری اردوها نیاز داره که خب خیلی هاش هستش، برخی هاش هم نیست که اون برخی ها در واقع فضای کار او رو ممکنه که دچار التهاب بکنه. به همین دلیل هم جلساتی رو داشتیم، مواردی رو ایشون اشاره کردن، در کمیته ملی المپیک جلساتی برگزار شد و ایشون در واقع به مشکلاتش، به مواردی که نیاز داره برای اردوها اشاره کردن و جلسه آخری قرار بود برگزار بشه و ایشون مواردش رو تک تک در واقع عنوان کنه و ما هم بتوانیم فضای کار او رو بر این اساس در واقع بررسی کنیم و مهیا کنیم که این جلسه در واقع برگزار نشد. البته جلسه دیگه ای رو با ایشون داشتیم، مواردی رو در واقع ایشون مطرح کردن، بررسی های به در واقع لازم در این خصوص انجام شد، مواردی رو که لازم بود به ایشون آرامش داده بشه برای اینکه فضای کار او در واقع برای برگزاری اردوهایی که ورزشکاراش هم بتونن با آرامش در واقع در این اردوها حضور پیدا کنن برای او در واقع مطرح شد و ما هم در واقع بحثمون این بود که در کنار او هستیم و کمکش خواهیم کرد، همانند فدراسیون و همه تلاش فدراسیون و ما به عنوان وزارت ورزش و همینطور کمیته المپیک این هستش که اردوهایی رو که خانم هاشمی برای ورزشکاراش در نظر داره با آرامش برگزار بشه و به امید خدا من احتمال بدم انشالله اردوهای ورزشکارای تیرانداز ما هم از هفته آینده در بخشی که به اصطلاح تفنگ وادی هست انشالله برگزار بشه.
پس با این اوصاف خانم دکتر مشکل الان دیگه حله، یعنی خانم هاشمی
انشالله به امید خدا. بله بله،
پس مشکل خاصی نیست و خانم هاشمی میتونن کارشون ادامه بدن.
ببینید مشکل خاص مشکلیه که به دلیل شرایط در واقع کشور ما در آوردن برخی از امکانات ورزشی و مثل فشنگ و ساچمه که تامین شد، در ارتباط با فشنگ هم باز با کمک خود خانم هاشمی به راههایی داریم میرسیم که اون و همینطور وزارت ورزش و کمیته المپیک به راهایی داریم میرسیم که اونا رو هم تمرین کنیم در اختیارشون قرار بدیم انشالله با امید خدا اونها بتونن اردوهاشون رو برگزار کنن.
خب ببینید خانم هاشمی خودشون خیلی جا گفتن من اصلا بحث حقوق من نیست، بحث دست موضوع من نیست. نه من حالا میخوام مطلب دیگری رو خدمتتون عرض بکنم. ما میریم یه مربی خارجی بی کیفیت میاریم، حالا 1,000، 2,000، 3,000 نمیدونم هر چقدر به دلار بهشون پول میدیم، یه مربی که تو کشور خودمون از استانداردهای لازم برخوردار هست و اون ویژگی لازم به عنوان یک مربی رو داره براش ببخشید عذر میخوام ناز میکنیم، بعضی مواقع خب دوچار مشکلش میکنیم. خود خانم فریزاد تو کشوری دیگه بودن دیگه، شما در جریان هستید دیگه، سنگاپور بودن اگه شما نکنم، بعد ژاپن ایشونو خواست. خب ایشون اگه می‌خواستن برن اونجا خیلی راحت با دستمزد بالا کار میکردن. تو این زمینه ما باید، یعنی فدراسیون باید تصمیم بگیره و ایشون رو هم تو این بود راضی نگه بداره. به هر حال ایشون هم یک انسانن، دارن مثل همه آدما زندگی میکنن، هزینه میکنن برای زندگیشون. میخوام ببینم تو این زمینه شما در مقام معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تدبیری اتخاذ کردید یا خیر؟
بله بله، ببینید همونطور که باز شما اشاره داشتید، واقعا ایشون با بزرگواری و عرقی که به کشورش داره و به بچه ها، و واقعیتش اینه که یک به صلاح فضای بسیار خوب بین ایشون و ورزشکاراش وجود داره و این از امتیازات کار ایشون هست و امتیازات کار در واقع تیراندازی ما، و واقعیتش اینه که اصلا به فضای مالی خودش توجه نکرده. ولی من این از به اصطلاح زبان آقای دکتر صالح امیری عرض میکنم، در واقع خدمتتون میگم، و همینطور از وزارت ورزش که حقوق ایشون حقوقی نیست که در واقع برای یک سرمربی تیم ملی باید باشه. به همین دلیل روی اونم فکر کردیم، مطمئنن فضای کار او رو مطلوب تر از آنچه که وجود داره حتما براش مهیا خواهیم کرد.
خانم دکتر یه نکته ای رو البته من تو پرانتز از اون خدمت شما، الان این حقوق مربیان ایرانی در مقابل حقوق مربیان خارجی واقعا ناچیزه. یعنی تقریبا الان مثلا خانم اعلام هاشمی دوربر 11 میلیونی که الان داره میگیره دقیقا همون خط فقر 10 میلیونه، یعنی چیزی نیستش که قابل توجه باشه. ما الان به مربی چرا وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تدبیری نمیاندیشه که ما حداقل به مربیان با کیفیت خودمون و اندازه مربیان خارجی رو پرداخت کنیم؟ فکر کنم از خارج مربی رو آوردیم.
بله ببینید، فضای کار مربیان در واقع تحت پوشش فدراسیون ها شکل میگیره و فدراسیون ها برای اینکه بتوانند مربیان خوب خودشون رو و به خصوص اینکه از جنس داخل هستن و از جنس ایرانی هستن و دقیقا تمام احساسات بچه های ورزشکار رو اینها درک میکنن، هماهنگی و همدلی بیشتری با ورزشکارا دارن و دقیقا میتوانند در همه حوزه ها با اونها همراه باشن. خب این وظیفه خود فدراسیونه، اما آنچه که شما میفرمایید این هستش که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دقیقا نظارت داشته باشه بر حقوق مربیان، که کار درستیه. واقعیتش اینه که در ارتباط با خانم الهام هاشمی این نظارت دقیقا از سوی ما داره انجام میشه، به دلیلی که او هیچ اشاره‌ای به بحث حقوقش پاداشش نداشته، ولی دقیقا حالا پاداش رو خود فدراسیون مطرح کرد، ولی بحث به اصطلاح حقوق رو و افزایش حقوق برای او در حدی که در واقع به عنوان یک مربی، یک سرمربی تیم در واقع در انجام وظیفه میکنه، شرایطش به اندازه کارش در واقع مهیا بشه و مسائل حقوقیش دقیقا مورد توجه قرار گیره، این از به اصطلاح هر دو حوزه مورد توجه قرار گرفته و واقعا تو این بخش هیچ مشکلی وجود نداره و من خودم پیگیر کار به اصطلاح حقوق او خواهم.
از قدیم یه ضرب المثل داریم خانم دکتر، میگن در دیزی بازه حیه گربه کجا رفته. خب خانم هاشمی چیزی در مورد دستموزشون نمیگم، ولی فدراسیون که باید تو این فکر باشه. و سوال پایانی که شما به عنوان یک بانوی ایرانی چقدر حامی بانوان در ورزش هستید؟
حالا باید تو عمل دید که واقعا چقدر باید به اصطلاح فرهادی حامی به اصطلاح ورزشکارانش هست، حامی خانم ها هست برای اینکه بتوانن منصب بگیرن، حامی در واقع ورزشکاران توانمندی که انشالله در پایان در واقع دوره ورزشکاراشون جذب کارهای مربیگری بشن. من خدمت شما عرض کنم که ما یک طرحی رو جدیدن که عرض میکنم یه مدتی هست، ولی به دلیل شرایط کرونا یه مقداری وضعیت ما در واقع به عقب میفته. بحث حضور ورزشکاران برتری که در فدراسیون های ما بعد از دوره قهرمانیشون مشغول هستن یا مشغول نیستن، اما ما باید به فکر اونها باشیم. ما 150 نفر از به اصطلاح ورزشکاران برتر رو و کسانی که در واقع در بحث رشته های خودشون قهرمان بودند یا حالا در حدود در واقع در سطوح قهرمانی بودند رو با نگاه در واقع خود فدراسیون ها اما با شاخص هایی که خودمون مطرح کردیم انتخاب کردیم، آزمون از اینها برگزار کردیم، هماهنگی های لازم رو با آکادمی ملی المپیک و آقای دکتر قراخان رو در واقع انجام دادیم، مدرسین مربوطه رو در واقع هماهنگ کردیم، مواد آموزشی رو هماهنگ کردیم که اینها جانشینان ما در دوره های آینده هستند.
بی نهایت ممنونم خانم دکتر فرازیزاد، معاون توسعه ورزش بانوان در بانوان وزارت ورزش و جوانان که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم و شما رو خداوند بزرگ.
متشکرم. سلامت.
خدا نگهدار. خدا. یکی از ورزشکاران و قهرمانان که در کادر پزشکی هم فعالیت دارند جناب آقای فروغی هستند، سهمیه المپیک هم گرفتن. چند دقیقه کوتاه در خدمتشون هستیم. جناب فروغی سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه ورزشی.
جناب فروغی منم عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم از عرب دارم و سلام همینطور خدمت شما جناب احمدی عزیز و جناب آجولو استاد عزیز. حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم آقای آجولو.
جناب فروغ من تبریک میگم. خب مسابقات آنلاین قزاقستان شما اول شدید و توقع این چنی هم از شما داشتیم، انشالله که بتونید تو المپیک هم موفق باشید. با توجه که شما به عنوان یک بهیار توی بیمارستان بقیت الله خدمت میکنی، به عنوان بیمارستان خاتم الانبیا بقیت الله دیگه، درست؟
بله، کارشناس پرستاری بیمارستان.
کارشناس پرستاری واقعا به عنوان یک فردی، به عنوان چیز سلامت هم هستیم، به عنوان توی ورزش تیانزی و توی بیمارستان میخواستیم بگیم توی این شرایط که شما هم با کار سنگینی که داریم و با کار تیراندازی که داریم برای المپیک انجام میشین، برنامه هاتون رو چگونه تنظیم میکنین که حداقل بقیه عزیزانم که توی خط هستن بدونن شما چگونه تمرین میکنین و یاد بگیرن.
خواهش میکنم جناب استاد آجولو. اولا که از علایم داشته باشیم خدمت مخاطبان رادیو و عرض تبریک داریم امروز رو که روز مربی هست خدمت حضرت عالی و دیگر دستاندرکاران این رشته. بنده بعد از بحث کرونا که میدونید کل مراکز تعطیل شد، عملا فدراسیون ها سالن های تیراندازی من جمله سالن 87 بعد از یکی دو ماه که مجوز صادر شد به صورت خدمت شما بگم که دو یا سه روز در هفته انگام شروع اردوها ما سال 80 خط رو خدمت جناب نصر بودیم و تمرینات رو ادامه میدادیم و تا امروز هم همینجور هست، ولی هنوز اون انسجام اصلی خودش رو که به صورت کامل باشه پیدا نکرده. و با توجه به از زاویه دیگه بخوام نگاه بکنه، با توجه به اینکه من حالا سلام مشغول به کار هم هستم، در بیمارستان کادر درمان هستم، حدود تقریبا میشه سه روز مخالفی که عرض کردم، دو یا سه روز اونجا هستیم، حدود سه روز هم در دو یا سه روز در هفته شیف هستم. و من جمله امروز که در خدمت همکاره خوبم و بیماران هستم در خدمتش.
خب تشکر میکنم آقای،
بله خیلی متشکرم،
موفق باشین.
لطف کردید جناب فروغی عزیز، برای آرزوی موفقیت میکنم، دست شما درد نکنه. خوشحال شدیم صدا شنیدیم، ان شاء الله در برنامه آتی بیشتر در خدمتتون باشیم.
به امید سلامتی برای همکاران خودم و همچنین همه ورزشکارا، ان شاء الله که کسی دچار این بیماری نشه تا المپیک.
خیلی ممنون، همتون آرزوی سلامتی دارید.
خدا نگهدار،
موفق باشین، التماس دادم، خدا نگهدار.
خب یه خبر هم دیدم، پرداخت حقوق ماهیانه 2.5 میلیون تومانی به تیراندازان. اینه حالا خبر بعدی نیستش، توسی که 2.5 میلیون اصلا رقمی نیست، ولی حالا دادن دیگه. من اینجوری خبرش نمیدم،
من چون که تو ورزشکارا که صحبت میکردن گفتن که 10 میلیون تومان به عنوان چیز پرداخت کردن، کسب سهمیه المپیک قواعد 500 یورو باشه و 2 میلیون تومان حقوق پرداخت شده. قرار بوده 2.5 میلیون تومان
یورو گم، یورو الان ازش صحبت نکنید خفنه که. خب به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق آقای شایانی صدا بردار محترم برنامه مون، احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات، آقای بودرا رضایی تایپنده محترم پخش و وحیده شهریار رحیمی عزیز سردبیر تایپنده این برنامه، از خدمتتون مرخص میشیم. روزگار خوبی براتون آرزو میکنیم. به اتفاق آقای جلوی عزیز، خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
در زمان بروز مشکلاتی به بزرگی و گستردگی شیوع ویروس کرونا که نه راه درمانش مشخصه و نه زمان پیدا شدن واکسنش، مهمترین موضوع حفظ روحیه فردی و اجتماعیه تا بتونیم این شرایط سخت رو تاب بیاریم و از این شرایط گذر کنیم.
یکی از بهترین راه‌های حفظ روحیه خنده است. هدیه‌ای که برای بچه‌های صبح جمعه با شما فردا صبح برای همراهانشون به ارمغان میارن.
ساجد قدوسیان هستم، تهیه کننده برنامه صبح جمعه با شما. در موضوعاتی که در برنامه صبح جمعه بهش میپردازیم این هفته، یعنی 9 آبان ماه، خیلی جدیتر به بحث ماسک زدن پرداختیم. من یه دو بیت شعر میخونم، انشالله که برنامه رو میشنوید و لذت میبرید. جمعه ها رو بمونید توی خونه، صبح جمعه بشنوید بی بهونه، تا ندید ویروس نحس و انتقال، سوار ماشین نشید نرید شما.
این ضرب المثل رو شنیدین که میگه عاشق بند کیفتم تا پولداری رفیقتم؟ شما هم از این رفیقا دارین؟ اصلا میشه به کسایی که پول ملاک رفاقتشونه گفت رفیق؟
برنامه 98 های رادیو ارتصاد شنبه از فرق یه رفیق شفیق با کسایی که ظاهرن رفیقن میگه.
شنبه 10 آبان ماه با برنامه 98 ها با موضوع رفاقت همراه شما هستیم. رفیق شفیق شما کیه؟ به نظر شما آیا وضعیت مالی و موقعیت شغلی در کیفیت رفاقت تأثیری میتونه داشته باشه؟
ما رو به خاطر داشته باشید.
هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه.
به مناسبت فرارسیدن هفته وحدت، رادیو معارف ویژه برنامه‌ای رو تدارک دیده که بر اصول وحدت آفرینی که هر کدوم از ما برای حفظ سرزمینمون باید نسبت بهشون آگاهی داشته باشیم تاکید میکنه.
ندای وحدت رو فردا شب از رادیو معارف بشنوید.
ندای وحدت.
بنده برخورداری هستم، تهیه کننده برنامه ندای وحدت. این برنامه به مناسبت هفته وحدت و با کارشناسی آقای دکتر جاودان از اعضای هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و کارشناسانی از برادران اهل سنت تولید و هر روز ساعت 21:30 از رادیو معارف پخش میشه. پیشینه وحدت در سیره ائمه اطهار و آقا رسول الله و علمای شیعه و مبانی قرآنی و روایی و کلامی وحدت و الزامات سیاسی وحدت از جمله موضوعات مهمی هستند که در این برنامه به آنها پرداخته شده.
با 324 انتخاب آسان است.
با عرض سلام، من طراوت جلالی هستم، روانشناس و رواندرمانگر. دوران سالمندی و پیری دوره‌ایه که اکثر افراد به طور طبیعی اون رو طی می‌کنن. این دوره دوره‌ایه که افراد با مجموعه‌ای از ناتوانی‌های جسمی و محرومیت‌های اجتماعی روبرو میشن که باید بتونن با اونا کنار بیان. توی این دوره نیرومندی و سلامت جسمانی افراد کاهش پیدا میکنه و به خاطر بازنشستگی قاعدتا درآمد کمتری دارن و رابطهشون با همسر، اقوام، دوستان و افراد دیگه به دلیل همین محدودیت هایی که گفتم کمتر میشه و از لحاظ روانشناختی هم به خاطر افت جایگاه اجتماعی ممکن احساس منفعل بودن و بیهودگی به اونها دست بده که همه این مسائل افراد رو آسیب پذیرتر از گروه های سنی دیگه میکنه. بنابراین ما باید یک نگاه ویژه و خاصی نسبت به این گروه سنی داشته باشیم و همه تلاشمون رو در جهت امنیت و رفاه جسمی و روانی این عزیزان بکنیم، بالاخص در شرایط خاصی مثل دوران کرونا که ما رو ملزم میکنه که با رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی، پرهیز از بزرگنمایی‌های بیش از حد این بیماری و ایجاد ترس توی این افراد و همچنین تلاش برای کاهش نگرانی در حفظ آرامش این عزیزان کوشا باشیم.
اسپیدی تو که میخوای موتور ماشینت یه عمری کار کنه بی عیب و ایراد، اسپیدی مخصوص ماشینای مختلف داره روغنهای خاصی برات، اسپیدی موتورش رو بسپر به اسپیدی، فرمون ماشینم بیه دستار، حالا بر قدرت بزن استار اسپیدی.
اسپیدی برای هر خودرو روغن موتور مخصوصی داره، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الان؟
نه
فردا؟
نه بابا
یه ماه دیگه؟
نه
ای بابا، پس از کی؟
سال 1400. فرش تو الان از شهر فرش میخری ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه، تازه اونم بدون سود ضامن. شهر فرش.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایی. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصول که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
رج به رج هنر اصیل کاشان، فرش خاطره کبیر کاشان، هزار و پانصد شانه، هزار